بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، مخاطبین همیشه همراه شبکه جهانی حضرت ولی عز وجل الله تعالی فرجه شریف. خیلی خوش اومدید به قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های دست‌انداز، برنامه‌ای که به نقد رسانه‌ها و شبکه‌های وهابی و سلفی می‌پردازد. این برنامه رو می‌تونید به صورت زنده از شبکه جهانی حضرت ولی عز وجل الله تعالی فرجه شریف و از سایت و اپلیکیشن این شبکه دنبال بفرمایید. عزیزان بیننده با ارسال کد 313 به سامانه 3015 میتونن عضو کانال ایتای شبکه جهانی حضرت ولی است بشند و مباحث را از اونجا دنبال بفرمایند. بینندگان عزیز، انشاءالله در طول برنامه شماره ها زیرنویس خواهد شد. خطوط تلفنی برای تماس شما بینندگان عزیز و ارجمند باز است و بینندگان عزیز میتونن با برنامه خودشون تماس داشته باشند و سوالات خودشون را از کارشناس عزیز این برنامه بپرسند. امشب اما با شما هستیم با برنامه جذاب در خدمت استاد عزیز و کارشناس ارجمند این برنامه، حجت الاسلام و المسلمین صداقت هستیم. سلامی خدمتشون عرض خواهیم کرد، برخواهیم گشت و در خدمتتون خواهیم بود. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش اومدید. در خدمت
سلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وخافزا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام محضر حضرت عالی و همه مخاطبین محترم و فهیم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف عرض سلامی دارم. انشاءالله که خدای متعال به همه ما توفیق علم و معرفت بیش از پیش عنایت بفرماید و این دقایقی رو که محضر عزیزانمون هستیم انشاءالله برای عزیزان نافع باشد. در خدمتتون هستم.
شما بسیار متشکرم. بینندگان عزیز و ارجمند، همونطوری که استحضار دارید، خب در هفته‌های گذشته شبهات زیادی مورد بررسی و واکاوی قرار داده شد و شبهاتی که این شبکه‌های معاند حول شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح کردند و شبهاتی که حول امامت و ولادت حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه شریف از طرف این شبکه‌ها مطرح شد رو اساتید ارجمند این معنای به صورت کامل پاسخ دادند و ادعایی که این شبکه‌های وهابی مبنی بر مناظره کردند رو سریعاً اساتید این برنامه پاسخ دادند. امشب هم در خدمت شما هستیم با شبهات دیگری که رصد شده. انشالله که برنامه امشب ابتدا مورد رضایت حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف و سپس مورد رضایت شما بینندگان عزیز و ارجمند قرار بگیرد. خب جناب استاد، اگر که صحبتی هست بفرمایید، اگر که نیست کلیپ شماره یک رو ببینیم. کلیپ شماره یک رو با هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت در خدمتتون خواهیم.
وارد میشیم به بحث محمد بن حسن عسکری. اینقدر فضا متوهمانه غبارآلودی که اصلا هیچی دیده نمیشه. از اون طرف خود حضرت حسن عسکری گفت که من هیچ فرزندی ندارم و آیون این روایت صریح دارن که این رو گفته. جعفر هم برادر حضرت حسن عسکری که عموی امام زمان به زعم آقایون باشه، خود جعفر هم گفت برادره من هیچ فرزندی نداره، گفتن این توده جعفر کذاب شدی و از این نفرین شروع کردن. همسران حضرت حسن عسکری هم گفتن ما هیچ فرزندی نداریم. مادر حضرت حسن عسکری هم بالاخره همین هنر سلاطین وقت قوه و قضاییه دادستان وقت هم حکم صادر کردن بر این که حضرت حسن عسکری فرزندی نداره. در یک کلام یک اجماعی صورت گرفته بود اون وقت که حضرت حسن عسکری فرزندی نداره. در کتب آقایون، در کتاب کافی و غیر ذالک روایات در این باره بارها نمایش داده شده، بر این اذعان دارن که حضرت حسن عسکری بدون هیچ فرزندی از اون رفت. سوالی که پیش میاد، شیخ مفید چگونه تونست، این یک زرنگی میخواد، بلکه یک نوع اعجوبه، یک نابغه باید انسان باشه که بتونه بی این صورت در مقابل این مجموعه شواهدی که عدم وجود امام زمان را ثابت میکنه، شیخ مفید بتونه همه این در واقع موانع رو دور بزنه و بپره اون طرف موانع و ثابت کنه که مهدی وجود داره. در این باره از نظر شما رو میشنویم.
بله، سلام بر شما و در حقیقت شیخ مفید تقریبا 100 سال یا 150 سال بعد از غیبت عمر و در قرن پنجم وفات کرد. یعنی خودش تقلید کرد، خودش یعنی قبلا این نظریه بعضی ها گفتن که امام حسن عسکری مثلا یه پسری پنهانی داره، خودش هم در مبحث در اثبات این پسر اولا گفت که ما اصلا هیچ دلیلی تاریخی نمیخواییم، ما فقط دلیل عقلی داریم، مهمترین بزرگترین دلیلی که داریم دلیل عقلی، دلیل عقلی هم عقلی نیست در واقع، اما دلیل فلسفی، یعنی فلسفی گفتن که ما ایمان داریم به نظریه امامت و این امامت باید مستمر باشه تا روز قیامت. پس امام حسن عسکری وقتی که گفت من ندارم، پسری ندارم، چطور میشه امامت، وضعیت امامت چی میشه؟ گفتن نمیشه ما قبول کنیم که امام حسن عسکری پسری نداره، ما باید فرض کنیم، ولذا فرض کردن فرض. اما همه ادله تاریخی که قبلا در حلقه قبلی، در هفته قبلی ما بحث کردیم، دیدیم که همه ادله تاریخی علیه این حرف هست، تاریخی دلیل بر وجود پسری اثبات نمی کنه. پس شیخ مفید بعد از 100 سال یا 150 سال اومد میخواست یه نظریه درست کنه و همین فرقه 12 درست کرد. قبلا فرقه 12 نبود، نظریه امامت تا روز قیامت مستمر میشه. اما شیخ مفید و شیخ طوسی اینا یه نظریه تازه درست کردن، همین نظریه 12.
بسیار خوب، مشاهده کردید که این شبکه وهابی یکی بدتر از اون کارشناسشون رو گذاشته اونجا و دارن یک سری حرفایی رو میزنن و یک سری ادعایی رو مطرح کنن. در خدمتون هستیم.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. یه ضرب المثلی است میگن به روباه گفتن کو شاهدت،
گفت
دومن. آره خب عزیزان ملاحظه کردن که این آقایون نادانا و ناکارشناس چجور این مباحث متواتر در منابع فریقه این رو دارن راحت زیرش میزنن به تعبیری و تکذیب میکنن. خب ما تو جلسات گذشته مفصل راجع به این بحث ولادت امام زمان علیه السلام محضر عزیزان نکاتی رو عرض کردیم که حالا این تفکر باطل و این گروه های باطل، این شبکه های باطل، ای عبارت پاردازی های مختلف میکنن و الا اشکال همون اشکاله که حالا توی فضا میان اینجوری مطرح میکنن. این آقای احمد الکاتب هم که حالا ما توضیح میدیم راجع بهشون که اصلا شخصیت این آقا کیه و چیه، آقای عقیل رو که خب عزیزانمون میشناسن که دیگه به اعتراف خود آقایون وهابی عقیل
دیگه شناسنامه‌ش
بله مشخصه دیگه، حالا اینشون دیگه پروندهش مشخصه، اما آقای احمد الکاتب هم حالا خدمت عزیزانمون توضیح میدیم. خب نکته اول آقای عقیل چی گفت؟ آقا زمان امام عسکری علیه السلام فضای تاریخی و روایی که ما داریم میبینیم انقدر موهوم و نامشخصه که هیچی از توش اصلا معلوم نیست و همه هم به تعبیر این آقا یک اجماعی بر این مطلب دارن که امام حسن عسکری علیه السلام امام 11 شیعیان فرزندی نداشته است. این رو که انه ایشون یک اجماعی میگیره که آشیه و اون زمان همه این رو قائل بودن. خب ما اگر یک سیر تاریخی این بحث رو جناب حدادی بررسی کنیم و زمان امامت امام عسکری علیه السلام و حکومت حاکم بر اون دوران رو بیایم بررسی کنیم، این مطلب خیلی خوب برای عزیزانمون واضح و روشن خواهد شد که وجود نازنین امام عسکری علیه السلام به عنوان پدر آخرین حجت خدا و امام زمان علیه السلام دو تا وظیفه مهم داشتن. یکی این که اولا حفظ کنن از وجود نازنین امام زمان علیه السلام و دیگران دوم یه طوری هم عمل کنن که خبردار نشوند که در فضای خانه امام عسکری علیه السلام فرزندی به دنیا آمده است. چرا؟ چون در منابع روایی شیعه این مطلب به وفور پیدا می شود که اهل بیت علیهم السلام به ما فرمودن همان گونه که ولادت حضرت موسی مخفیانه بود، به چه جهت؟ به جهت این که فرعون و فرعونیان وقتی خبردار شدن که فرزندی از بنی اسرائیل به دنیا خواهد آمد و تخت و تاج فرعون را به هم می پیچد و حکومت فرعون را به هم می زند، خب فرعون دستور داد زنان و مردان را از هم جدا کردند، شکم زنان را دریدند و جنایاتی که فرعون مرتکب شد برای اون که حضرت موسی به دنیا نیاید. اما قدرت خدای متعال، این قدرت جاری و ساری شد و حضرت موسی به دنیا آمد. خب دقیقاً در مورد ولادت امام زمان علیه السلام هم در منابع روایی شیعه این مطلب دقیقاً آمده است که ولادت حضرت امام علیه السلام هم مخفیانه بوده است. و این تفکری که این آقایون میگن آقا کسی خبر نداشته، بله، خب اصلا بنای جریان نهاد امامت و امام عسکری علیه السلام بر این مطلب بوده است که کسی خبردار نشود از ولادت امام عس علیه السلام و قرار بوده اصلا ولادت مخفیانه باشد. ما در منابع رواییمون دقیقا به این مطلب اشاره شده. عزیزان اگر ملاحظه بفرمایید در بحار الانوار مرحوم علامه مجلسی، ایشون اصلا یه بابی رو باز میکنن به نام این که خفای مولد امام عس علیه السلام و همچنین نهی از اسم امام عس علیه السلام که نام ایشون رو هم حتی نباید می بردن. یعنی اون افرادی هم که امام عسکری علیه السلام امام زمان رو به اونها نشون می دادن، حضرت دو تا شرط به اونها می کردن که شما اولا نباید خبر بدهید که در خانه ما ولادتی صورت گرفته است، دوماً اسم او را هم جایی نباید ببرید. نه میکردن امام عسکری علیه السلام. شما ملاحظه بفرمایید در کتاب بهار که مرحوم علامه مجلسی از کمال الدین مرحوم صدوق نقل میکنه، یه بابیست روایات مفصلیست. خب عنایت کنه عزیزان، حدیث ششم از وجود نازنین امام باقر علیه السلام، ببخشید امام جواد علیه السلام، قال القائم هو الذي يخفى على الناس ولادته ويغيب عنهم شخصه ويحرم عليهم تسميته. قیام کننده ما کسی است که مخفی است بر مردم ولادت او و غایب است از انظار مردم، شخص او، وجود مبارکش غایبه، و یحرم علیهم تسمیته، و حرام است بر اینها که اسم او را ببرن. و هو سمی رسول الله و کنیه، پیغمبر اسم او را فرمود که هم نام من است، کنیش هم کنیه من است. این یک روایت. این روایت دومش بسیار قابل تأمل جناب آقای حدادی، باز هم از کمال الدین مرحوم علامه مجلسی میارن. قال کنت، آقای همیری میگه کنت ما احمد ابن اسحاق عند العمري رضی الله عنه، میگه من بودم با آقای احمد ابن اسحاق نزد عمري. فقلت للعمري، گفتم با آقای عمري، انی اسالک عن مساله كما قال الله عز وجل في قصه ابراهيم، میگه من یه سوالی میخوام از شما بکنم، اما این سوالم مثل همون سوالی است که حضرت ابراهیم از خدای متعال درخواستی داشت، که ایمان داشت حضرت ابراهیم به احیاء موتا، اما از خدای متعال درخواست کرد برای چی؟ برای اینکه می‌خواست لیطمئن قلبی، برای اینکه قلبشون می‌خواست مطمئن بشه، اطمینان قلب پیدا کنن. حالا آقای احمد ابن اسحاق میگه من سوال کردم از آقای عمري که هل رأیت صاحبی، آیا تو صاحب زمان رو دیده ای، امام ما رو دیده ای؟ قال نعم، میگه بله من دیدم. و له عنق مثل زی و اشار بیدیه جمیعا الى عنقه. خب اینجاش مهمه، عرض بنده اینجاست. قال قلت فالاسم، قال، میگه اسمش چی بود؟ اسمش رو ما میگی. قال ایاکه ان تبحث عن هازا فان عند القوم ان هازا النسل قد انقطع. این به تصریح روایات ماست که عمري میگه آقا بله من دیدمش، اما اسمش رو اجازه ندارم بگم. برای چی؟ برای که اصلا تو نگاه این مردم باید ما یه طوری رفتار کنیم که نه این نسل بفرمایید منقطع شده. ایاکه ان تبحث عن هذا فان عند القوم ان هذا الناس قد انقطع، پیش این مردم، پیش این حکومت بن العباس، ما باید آقا بدونن که آقا بله امام عسکری علیه السلام که نسلش منقطعه، دقیقا همون جریان حضرت موسی. پس نکته اول این شد، بله زمان امام عسکری علیه السلام یه فضای خفقانی بود که اصلا خود فضای نهاد امامت این جریان رو ساری و جاری میدونستن که اصلا کسی خبردار نشود. یا در روایت دیگری که خفای مولد را تشبیه میکنن به مانند حضرت موسی که از امام صادق علیه السلام وقتی سوال میکنن در مورد امام عصر علیه السلام، حضرت میفرماین سنتون من موسی بن عمران، یه سنتیست یه روشیش از حضرت موسی در مهدی ما هست. فقلت و راوی میگرد حضرت پرسیدم و ما سنتون من موسی بن عمران، این سنت از حضرت موسی چیه؟ قال خفا و مولده، اینی که مخفی بود، هم آثار حمل بر مادر نبود، کسی خبردار نبود، هم وجود نازنینش وقتی به دنیا آمد اصلا مخفی بود. پس این شبهه اولی که اینا دارن مطرح میکنن که آ کسی خبردار نبوده، خب بله اصلا نهاد امامت، جریان ولادت امام زمان علیه السلام تعمدن اصلا مخفی قرار داده بودن، امام عسکری علیه السلام تعمدن مخفی قرار داده بودن. این تفکری که عزیزان به این نکته دقت کنن، این تفکری که در میان اهل سنت و این حالا گروهه که وهابیت اینا دارن میگن آقا امام عسکری علیه السلام فرزندی نداشته، این برمیگرده به یه روایتی و به یه جریانی که از شخصی است به نام زبیری، که آقای زبیری یه کسی بود از دانشمندان اهل سنت زمان امام عسکری علیه السلام که متوکل این آقا رو میاره به سامرا، علم انساب بلد بوده، برای اینکه به فرزندانش علم انساب یاد بده، بعضی از علوم رو یاد بده، این آقای زبیری رو میاره به سامرا. خب از دشمنان اهل بیت علیهم السلام بوده، کینه امام عسکری علیه السلام هم به دل داشته و اصلا دائم میگفته که این آقا بچه دار نمیشود، فرزندی ندارد، آقا عقیمه. این امام عسکری علیه السلام میگفت عقیمه. اهل سنت هم به خاطری که او علم انساب رو داشت حرف او را قبول کردن، میگفتن بله خب این قول آقای زبیریه دیگه. در حالی که ما در روایاتمون مرحوم کلینی در کتاب کافی شریف اولین روایتی رو که میاره، عزیزان ملاحظه کنن، باب و مولد صاحب، وقتی عنوان باب رو مطرح میکنه که بعد میگه ولد للنس من شعبان سند 55 و میگه امام عصر علیه السلام سال 255 نیمه شعبان به دنیا آمدن، اولین روایتی رو که ایشون نقل میکنه روایت جالبی است که خرج عن ابی محمد، خارج شد از ناحیه امام عسکری علیه السلام، حین قتل الزبیری، به امام عسکری علیه السلام خبر دادن که آقا زبیری از دنیا رفت،
همون کسی که دروغ میبست.
بعد اینقدر کینه گرفته بود به امام عسکری علیه السلام که حتی میخواست امام عسکری رو به قتل برسونه، که نسل امام عسکری به خاطر همون ادعایی که داشت کلا نسل حضرت هم قطع بشه. خب بعد حضرت چی میفرمایند؟ هازا جزاء من افترا علی الله فی اولیائه، کسی که تهمت زد به اولیاء خدا که چی؟ که میگفت این آقا فرزند نمی آورد، فرزندی ندارد. بعد زعم انه یقتلونی و لیس لی عقبون، او فکر میکرد که او میتونه منو از دنیا ببره، منو بکشه، و لیس لی عقبون، برای منم فرزندی نیست. فکیف رعا قدرت الله، در حالی که ندید این آقای زبیری قدرت خدا چجوریه که خدای متعال برای من فرزندی عنایت میکند، که بعد میفرمایند ولد له ولدون سماه، اسم حضرت میم ح میم دال سنت 56 و 200، سال 255 این فرزند امام عسکری علیه السلام بدونیم. پس این تفکر، نکته که میخواستم عرض کنم، این تفکری که در میان این آقایون بوده این بوده که چون زبیری علم انساب را میدانسته است و او داره میگه آقا فرزندی نداشته، بعدم رفت، خب ندید فرزند امام عسکری علیه السلام، ندید امام زمان رو ندید، بعد گفته بود آره فرزندی نداره، در حالی که خودش زودتر از امام عسکری علیه السلام از دنیا میره، به درک واصل میشه و امام عسکری فرزندشون به دنیا میآیند.
خب اولین کسی که این جریان را آغاز کرد و این تفکر انحرافی را آغاز کرد که حضرت عسکری علیه السلام فرزندی نداره، همین آقای
زبیری بوده. با همین باوری که داشت، کینه امام رو به دلش داشت، دوست نداشت که امام فرزندی داشته باشن، حتی بهشون رو به قتل برسونه. خب این نکته اول. خب آقای عقیل تو صحبتاش گفت آقا همه نف میکردن، از جمله گفت جعفر کذاب رو هم اسم آورد که آقا جعفر کذاب هم اصلا گفته که آقا من ندیدم که امام عسکری علیه السلام فرزندی داشته باشه. خب امام عسکری برادرش بوده دیگه، من برادرم ندیدم برادرم بچه داشته باشد. جعفر کذاب که او بگه آقا من ندیدم با اینکه نزدیک بوده به امام عسکری علیه السلام، خب این خیلی حرف دیگه، ادعای خوبیه دیگه، اینا دارن دیگه، چجور بوده؟ خب وقتی ما نگاه میکنیم به زندگی جعفر کذاب و در روایاتمون داریم میبینیم که شخصیت جعفر کذاب چه شخصیتی بوده. اولا شما اگر قبول داری، خب عنایت کن عزیزانی بحث دقیقی است اینجا، اولا اگر قبول داری که جعفر کذاب امام عسکری رو قبول داشته و میگفته امام بعد از او فرزندی نداره، شما با این حرف چی رو میخوای به خودت ثابت میکنی؟ که آقا اصلا پس جریان امامت 12 گانه که ثابت میشه. دعوا اختلاف سر چی بوده؟ سر این که حالا امام بخواد جعفر باشه یا امام بخواد فرزند امام عسکری علیه السلام بخواد باشه. شما خودت ندانسته داری خودت رو نقض میکنی. آقا جعفر کذاب که ما تو منابعمون هم داریم که اصلا برای چی اومد تکذیب کرد که آقا امام عسکری فرزندی ندارد؟ جعفر کذاب برای چی این کارو کرد؟ برای اینکه می‌خواست امامت به خودش برسه. شما میگید شیعه میگه جعفر کذابه، برای چی؟ چون که آقا اومده گفته فرزند نداره. خب اگر جعفر راستگویه، راستگوییشو قبول می‌کنی؟ قبول کن، باشه، اشکال نداره. پس قبول کن که امامت 12 گانه ثابته. چون امامت امام عسکری علیه السلام واسه باید قبول کنی دیگه. جعفر هم دنبال چی بوده؟ دنبال امامت خودش بوده بعد از امامت عسکری. حتی تو مجلس منابع جناب حدادی داریم که پول داد به حاکم وقت که حتی امام عسکری رو بزن کنار، من رو به عنوان امامت امام بدون. من یه روایتی آوردم عزیزان رو ملاحظه کنن، در کتاب اعلام الورا مرحوم تبرسی، مال قرن 6 این کتاب، و این روایت بسیار روایت زیبایی است. عزیزانمون تأمل کنن از وجود نازنین امام سجاد علیه السلام که آقای ابو خالد کابلی میگه من وارد شدم محضر امام سجاد علیه السلام، از ائمه علیهم السلام سوال کردم که نامشون رو به من بگین. حضرت یکی که فرمودن تا رسیدن به وجود نازنین امام صادق علیه السلام که حضرت میفرمایند و من بعد محمد ابنه جعفر، بعد از فرزندم محمد امام باقر علیه السلام فرزند اوست جعفر، و اسمه عند اهل السماء الصادق، نام او در آسمان ها صادق است. عزیزان عنایت کنن. فقلت یا سیدی فکیف صار اسمه الصادق، چطور میشه که اسم ایشان صادقه؟ چرا اصلا نام ایشان صادقه؟ فکلکم صادقون، در حالی که همه شما صادق هستید، فرمایشاتتون راسته درسته. فقال حدثنی ابی ان ابیه، امام سجاد علیه السلام میفرمایند که پدرم از پدرشون این حدیث رو فرمودن که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال، پیغمبر اکرم فرمودن اذا ولد ابنی جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، وقتی که فرزندم جعفر به دنیا آمد، فرزند امام باقر علیه السلام، فسموه الصادق، او رو صادق نام قرار دهید، لأن الخامس من ولده، برای اینکه پنجمین از فرزندان این آقا امام باقر علیه السلام، الذی اسمه جعفر، دوباره اسم اون هم جعفره، اما او با این فرق میکنه، امام ششم جعفر صادقه اما اون میشه جعفر کاذب. برای چی؟ جعفرون که یدعی الامامه، او ادعای امامت میکنه، و اصلا خب دنبال امامت افتراعن علی الله و کذبن علی، افترا بر خدا میبنده، تکذیب میکنه اصلا. فسموه جعفرن الکذاب، او رو نام به نامی چی؟ جعفر کذاب. پس دنبال چی بوده؟ جعفر دنبال جریان امامت برای خودش بوده. بعدش عنایت کن عزیزان، والمدعی بما لیس له باهل، و ادعا کرد اون چیزی رو که اصلا اهلیت نداشت، امامت که برای هر کسی صادق و جاری نیست. المخالف علی ابیه، مخالفت کرد از پدرش امام هادی علیه السلام. والحاسد علی اخیه، حسادت کرد بر امام عسکری علیه السلام که برادرش بود، که چرا امامت در امام عسکری علیه امام حسن عسکری باشه در من نباشه. ذالک الیوم الذی یروم کشف سر الله عند غیبت ولیه، اون روزی هم که قرار بود امام عسکری علیه السلام فرزند رو مخفی کرده بودن، این آقا در رست این بود، برنامه داشت که میخواست اصلا خبردار کنه، هی جوری میخواست دیگران رو هم خبردار کنه که آقا این خونه خبرای توش هست. بعد امام سجاد علیه السلام ثم بکا، گریه کردن حضرت، بکا ان شدیدا، ثم قال که انی به جعفر الکذاب فقد حمل طاغیت زمانهی علا تفتیش امر ولی الله. امام سجاد گریه میکنن، حضرت میفرماین من میبینم اون روزی رو که جعفر که انه خبر میدهد به طواقی که زمان به بن العباس میاد خبر میده که چی؟ که آقا تو این خونه که انه خبری هست، تفتیش امر ولی الله، بیان بگردین. والمغیب فی حفظ الله، کسی که غایب است و خدا او را محفوظ داشته است، در کنف عنایت خدای متعال است. و توکیل به حرم ابیه جهلن منه به ولادته، در حالی که مثلا جاهل بود این آقای جعفر کذاب، حتی به او هم نگفته بودن امام عسکری علیه السلام، اما ای با اون خواستی که داشته در اون زمان هی میخواسته یه جوری خبر بده. پس عزیزان عنایت کنند، این آقای جعفر کذاب یه مهره خوبی است که این آقای وهابی، اگر کذاب بودنش رو قبول دارید که خوف بها و نعمه، اما اگر میخوایم بگین صادقه، او انسان راستگویی بوده، خب راستگو بوده باشه، او راستگو بوده دنبال چی بوده؟ دنبال امامت برای خودش بوده دیگه، یعنی امامت امام عسکری امام هادی اینو همه رو قبول داشته میامده تا خودش، درسته؟ پس این جریان امامت شیعه که ثابته، این جریان امامت شیعه که شما داری منکر میشی، این که ثابته دیگه، پس شما نمیتونی با جعفر کذاب جلو بیای. خب اینم نکته دومی که محضر عزیزانمون عرض کردیم. اما بیاناتی که این آقای احمد الکاتب داشت،
حالا کی هست آقای احمد الکاتب؟
آره خب خوب عزیزانمون بشناسن این شخصیتی که الان شده به عنوان یک سخنگو و یک لیدر فکری برای جریان باطل وهابیت. خب آقای احمد الکاتب، خدا حفظ کنه حاجی کورانی رو، از اساتید و بزرگان ساکن در شهر قم، ایشون خودشون در یک صحبتی که من خودم شنیدم این صحبتو، ایشون فرمودن آقای احمد الکاتب همون اوایل انقلاب آمد به ایران، درس به اون صورتی هم که نخوان، اصالتاً مال شهر لار شیرازن، مال لار شیرازن،
یعنی عراقی بعد... نیستش نه اینا
بعد دیگه. پدرشون رفته بودن عراق و اونجا به دنیا آمد، اصالتاً برمیگردن به همین ایران و لار شیراز. خب درس به اون صورتی هم نخونده آقای کورانی، میفرمودن نه در حوزه نه در دانشگاه، اما بسیار انسان مدعی بود، همون گونه هم که در زمانی هم که در تفکر شیعی خودش بود مدعی بود که آقا من خیلی چیزها رو میدونم، و حالا یه سی چیزهای مطالعه میکرد و هر روزم توی گروه و توی یک نهلهی بود، توی یک تفکری بود، یه حرف خاصی رو میخواست مطرح کنه، طبق اون ضرب المثل که خالف طرف، مخالفت کن تا معروف بشی، همینطور. آقای کورانی فرمودن خیلی اصرار میکرد به من که بیا با من مناظره کن، اگر حرفی برا گفتن داری تو بیا با من مناظره کن. تو چه بحثی؟ تو بحث امامت امام زمان علیه السلام، و این آقا از افرادی است که منکر امامت امام زمان علیه السلامه، این آقای احمد الکاتب. و ما عزیزان اگر یادشون باشه توی جلسه خوندیم که کسی که طبق فتوای آقای بنباز، کسی که منکر امامت و احادیث مهدویت باشد، این اصلا کافره، ما تو احادیث محضر عزیزانمون خوندیم. خب آقای کورانی گفتن من باهاش بحث کردم، مناظره کردم و اون مغلوب شد. میگه با ما دوست بود، خب رفیق ما بود. بعد آخرش من بهش گفتم احمد راستشو بگو، تو داری چی کار میکنی؟ تو الان مأمور کدام جرگه، کدام تشکیلات هستی؟ خودش اعتراف کرد، این آقای احمد الکاتب با آقای کورانی اعتراف کرده که من مأمور یه تشکیلاتی در انگلستان هستم که اینها برای من اینجا الان خونم خریدن، زندگی در اختیار من قرار دادن و فقط گفتن تو حجمه کن به تفکرات شیعه به هر نحوی که میتونی. آقای کرانی گفتن من یه کتابی نوشتم که آقا اسم کتابش هم الان من از رو محضر عزیزان بخونم. ایشون گفتن بله، کتاب عربی الموظف الدولی لمهاجمت شیعه، یه کارمند دولتی برای چی؟ تهاجم به شیعه، حقوق میگیره که فقط به شیعه حمله کنه. اطلاعات و سواد و اطلاعاتش هم بسیار بسیار پایینه که اولیات هم دستش نیست. حالا ما همین پاسخ امشبی که میخوایم محضرتون بدیم ملاحظه کنید. اشکالی که این آقا کرد چی بود جناب آقای حدادی؟ این آقای احمد الکاتب یه حرف عجیبی که تفکر شیعه اثناعشریه و این عنوان اثناعشریه این یک فرضیه است که شیخ مفید و شیخ طوسی اصلا اینو وارد جریان شیعه کردن، اصلا قبلش نبوده. من تعجب میکنم واقعا این آقای احمد الکاتب واقعا با چه روی واقعا این ادعا رو کردن که شیخ مفید است که مبدع جریان شیعه اثناعشری است. شما ملاحظه بفرمایید عزیزان، در منابع شیعه رو حالا عرض میکنم، در منابع اهل سنت وقتی آقای مسلم نیشابوری داره روایاتی رو میاره، 5 تا 6 تا روایت میاره که در اونجا عنوان اثناعشر خلیفه آمده است، آقای مسلم نیشابوری مال کیه؟ شیخ مفید مال کیه؟ روایات مال کیه؟ آقای مسلم نیشابوری که این روایت رو میاره، عزیزان ملاحظه کنن، خب این روایت شیخ مفید این تفکر رو داره ساری و جاری میکنه. عنایت کنن عزیزان، روایت معروفی که از جابر ابن سموره که میگه من داخل شدم به رسول خدا، پیغمبر فرمودن ان هذا الامر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خلیفه، این امر که ان ولایت جاری است در امت من تا اینکه 12 خلیفه بیان و برد بشن برن. ثم تكلم بكلام خفي علي، من نفهمیدم یه صحبتی شد، از پدرم پرسیدم، پدرم گفت قال كلهم من قریش، رسول خدا فرمود من قریش. ما به این آقای احمد الکاتب میگیم آقای احمد الکاتب این که صحیح مسلمه تفکر شیعه اثناعشری 12 امام، این که خب صحیح مسلم 12 امام 12 خلیفه رو داره میاره. خب در منابع شیعه هم عزیزان ملاحظه کنند کتاب بصائر الدرجات، این بصائر الدرجات مر مرحوم صفار قمی متوفای 290 یعنی مقدم از شیخ مفیده، این آقای مرحوم آقای صفار در کتابش روایاتی رو می آورد که در اون کتاب در اون روایات تصریح میکنن حضرت
اصحاب امام عسکری علیه السلام هستن.
بله، تصریح میکنن که آقا 12 خلیفه، من فقط سریع بخونم 2-3 روایت شو که آقا مقدم از شیخ مفیدم هستن، پس اینجور نیست که زمان شیخ مفید باشه. این دیگه جهالت این آقایون رو میرسونه. اصلا یکی از اهداف جناب آقای حدادی این برنامه اینه که ما نمیخوایم فقط حالا یه سری منابع رو برای عزیزان معرفی کنیم، ما میخوایم جهالت طرف مقابلم برای عزیزانمون روشن باشه که دیگه مشت نمونه خرواره دیگه، دیگر شبهات هم مثل همینه دیگه، اشکالاتی که میکنن تیر تو تاریکی میندازن دیگه. حالا خب عنایت کنن، امام صادق علیه السلام حضرت فرمودن یقول نحن 12 محدثا، ما 12 محدثیم، ما 12 امامیم. یا در روایت دیگه دوباره در همین کتاب بصائر از امام باقر علیه السلام راوی میگه الاثنا عشر الائمه من آل محمد، 12 امام از آل محمد، كلهم محدثون من ولد رسول الله و ولد علی، اینا محدثن از فرزندان رسول خدا، فرزندان امیرالمومنین علیه السلام. خب اینا روایاتی است که در منابع ما آمده مقدم از مرحوم شیخ مفیدم است. پس این حرف از ریشه باطله که شما بخواید بگین تفکر شیعه اثناعشریه از زمان شیخ مفید آمده است. خب به نظرم حالا تا همین اندازه کافی باشه.
خب بسیار خب مشاهده فرمودید که این آقای احمد الکاتب که الان جناب استاد توضیح دادن خیلی چیز جالبی بود که این آقا جاسوس هست و بعد دید که این شبکه کلمه یک جاسوس رو آورده در شبکه خودشو و یک سری شبهاتی رو مطرح میکنه بی پایه و اساس که جناب استاد جواب دادن به صورت حالا جمع‌بندی، اینکه امامت از زمان رسول خدا این مبانی امامت و مهدویت کاملا تشریح شده است و ربطی به جریان شیخ مفید و شیخ طوسی ندارد. و نکته دیگه این که خب یکی از دلایلی که نام حضرت پنهان بود و ولادت حضرت پنهان بود و اهل سنت در حال حاضر نمیدونن که، یعنی میگن که امام عسکری علیه السلام فرزندی ندارد، این هستش که خب اصلا جریان امامت بنابر این گذاشته بود که این امر خفی و در خفا باشد و اولین کسی که این شبهات رو مطرح کرد ناصبی بود به نام زبیری. خیلی متشکرم جناب استاد. کلیپ شماره دو رو با هم دیگه ببینیم، برخی میگه شو در خدمتون خواهیم بود.
خب مشخصه از 1150 سال یک دروغ ساختن. خب اگر امام زمان این هم مهم بود نبایستی در قرآن یک دفعه الله نام امام زمان رو می آورد. اصلا چه لزومی است؟ شما ملاحظه بفرمایید، خب امام زمان باشه یا نباشه چه تغییری در دین ما رخ میده؟ آیا احکام ارکان اسلام ارکان ایمان تغییر پیدا میکنه؟ آیا وضعیت مثلا فرض کنید همین جمعه جلو رو گفتن شاید جمعه بیا چای جمعه نه جمعه جلو رو آمدن مثلا، خب ایشون دین جدیدی میاره؟ اگر دین جدیدی میاره که هیچ دیگه، خب حضرت رسول رو برباد دادیم، دین رسول الله رو برباد دادیم. اگر دین جدیدی نمیاره خب مثل فرض بفرمایید ببخشید کودکی 3-4 ساله چشم انتظار مثلا پدری که به مسافرت رفته بعد از مدتی که از سفر برمیگرده، خب حالا یک سوغاتی هدایایی میاره، یک دلخوشی اینه که مثلا یه بادکنه که چیزی میاره. حالا فرض کن این 1150 سال ما چشم انتظار فرض کن چیه بخوشید، این چشم انتظارش باشه بعد اونجا بیاد بگه نماز بخونید، خب ما نماز تا حالا خدا گفته نمازم میخونید، روزی بگید روزی رمضان خب روزی هم داریم میگیریم و از این مطالب. من سوالم که در واقع پیرامون مناظره استاد طباطبایی یا مناظره فرماندهان سپاه آیت الله خزوینی جمعی از روحانیون قم و مراجع تقلید آیات اعظم و غیر اعظم با استاد طباطبایی که تک تنها در اطلاعات به صورت گرفته و این ویدیو هم ضبط شده و حاضرم نیستن منتشر کنن چون میگم به صلاح نیست، این سوال رو تکرار خواهیم کرد، چه دلیلی وجود داره که امام زمان الان زنده است؟ خوشا بنده خدا مرده، نمیگیم کرونا، قبل از کرونا مثلا بیماری گرفته انسان مگر نیست؟ انسان بود، خب به ویروسی سرطان این قضیه چیزی از دنیا رفت مرد، الان هم ما به معطلی، خب چه دلیلی وجود داره که الان زنده هست؟
بسیار خوب مشاهده کردید، در خدمتتون هستیم جناب.
سلامت باشید. خب عزیزان اون ملاحظه کردن این آقای عقیل هی تو همه برنامه‌هاش هی تکرار میکنه، هی تکرار میکنه،
تکرار.
بله یه عنوانی رو همش دائما اینا تکرار میکنن که اگر مهم بود چرا تو قرآن نیومده، اگر مهم بود چرا تو قرآن اومده، که ما دیگه این رو به نظرم بارها
تفصیلاً
عرض کردیم که این مطلب از ریشه باطله، که آقا اگر قرار باشد فقط امور مهم در قرآن بخواد ذکر شده باشد، خود رسول خدا در روایات متواتری که معتبر در منابع اهل سنت آمده که روایات خودشون رسول خدا عدل قرآن قرار دادن، حدیث ثقلین کلام رسول خدا رو عدل قرآن قرار میدهد. پس این که بخوایم بگیم فقط قرآن فقط قرآن باطله، که این آقای عقیل دائما تکرار میکنه هی از قرآن بیارین از قرآن بیارید. خب اما این که آقا چه لزومی دارد به وجود امام علیه السلام و قرار بیاد اصلا آقا چی کار بخونه، چه تغییری میخواد تو دین ما انجام بده، دین جدیدی میخواد بیاره که اگه میخواد دین جدید بیاره پس دین رسول خدا چی میشه؟ نه دین جدیدی که اگر شیعه میگوید امام علیه السلام میآید یأتی به دین جدید، یعنی روش و اون سنتی که الان برقرار شده است این اینقدر فاصله گرفته از اون سنت واقعی رسول خدا و سنت درست و صحیح که وقتی می آید وجود نازنین امام زمان همه میگن اه این با این سنتی که الان ما داشتیم انجام میدادیم متفاوت بود، ازا میشه یعتی به دین جدید.
اصلا معنای جدید یعنی استاد اگه بخوایم روی معنا تمرکز کنیم
بله.
فکر می‌کنم یه سری معانی بیشتری رو برام باز کنه.
بله. جدید به همین حالا این آقایون که میخوان ادعا کنن که آقا جدید به معنای یه چیزی که آقا که نه از قبل نبوده و الان داره مثلا مطرح میشه، در حالی که نه طبق روایاتی که ما داریم الان برای عزیزانمون میخونیم و منابعی که ما داریم، امام علیه السلام میاد احیا کننده معالم دین رسول خدا میشه، جدید یعنی تازه نو، میاد این دین رو که انه نو میکند، که انه اون سنت رسول خدا که از بین رفته است، هیچی از سنت رسول خدا باقی نمونده است، امام است علیه السلام می آید و این سنت را احیا می کند، نو می کند. بله توی آیات قرآن شما میگه امام زمان علیه السلام میخواد بیاد به چه دردی میخوره؟ آره به تعبیر قرآن کریم لکم دین و کم ولیه دین، شاید به درد شما نخوره چون شما تو فضای معرفت امام علیه السلام نیستی، اما اگر چشمتو خوب باز کنی، آیات کریمه رو خوب ببینی، قرآن رو ملاحظه کنید، قرآن آیاتی رو داره که این آیات میگه قرار است دین حق ظاهر بشود بر همه ادیان، قرار است این دین، دین اسلام، دین حق ظاهر بشود بر همه ادیان. عزیزان عنایت کنن، سه بارم این آیه تکرار شده، سوره مبارکه توبه آیه 33 هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. شما میگید الان قرار امام زمان علیه السلام بیاد چیکار کنه؟ چه فایده‌ای داره؟ او می آید دین اسلام را بر دیگر ادیان غالب میکند. یا در این روایت نورانی عزیزان ملاحظه کنن، روایت بسیار زیبایی است از وجود نازنین امام باقر علیه السلام که حضرت فرمودند قیام کننده ما القائم منا منصور بالرعب معید بالنصر. خدای متعال که انه یک رعبی از امام علیه السلام در دل دشمنانش قرار میدهد، یه ترسی خدای متعال، یه هیبتی از وجود نازنین امام علیه السلام در دل دشمنان قرار میدهد. تطفا له الارض، زمین برای او که انه جمع میشود، و تظهر له الکنوز، ظاهر می شود برای امام علیه السلام گنجهای زمین، یبلغ سلطانه المشرق والمغرب، سلطنت و امامت او شرق و غرب عالم رو می گیرد، و یظهر الله عز و جل به دینه، خدای متعال دینش رو ظاهر می کند به واسطه امام علیه السلام. ما سوال می کنیم از این تفکر باطل، شما به ما جواب بدید الان واقعا این گونه است؟ امامتی که الان در دنیا ساری و جاری هست، اسلامی که در دنیا ساری و جاری هست، این گونه است؟ این ظلمهای در دنیا رو نمی بینید؟ مظلومین دنیا رو نمی بینید؟ چشماتون بسته است؟ خب طبیعیه دیگه، وقتی حرف می زنید شاید می بینی و خودت رو به کوری زدی، خودت رو به تغافل زدی، غافلی. اما امام علیه السلام می آید و اسلام رو ظاهر می کند، دین اسلام رو ظاهر می کند. فلا یبقا فی الارض خرابون الا قد عمره، هیچ جای زمین نیست، هیچ منطقه زمین نیست که اونجا خراب باشد الا اینکه امام علیه السلام می آید اونجا رو آباد می کند. خب الان شما میگی آقا امام علیه السلام می خواد بیاد چیکار کنه؟ امام علیه السلام می آید، طبق روایات ما زمین برکاتش رو میدهد، آسمان برکات خودش رو میدهد. اصلا ما معنای عبودیت رو متوجه میشیم که اومدیم برای این، بر چی اومدیم مثلا تو دنیا؟ معنای عبودیت رو متوجه میشیم. از کردم وقتی تفکر شما دور باشه از این معارف، طبیعی است دیگه متوجه نمیشی دیگه، مثل یه بچه ابتدایی جناب آقای عدادی هی براش از مباحث بلند مثلا آره دانشگاهی و حوزوی هی توضیح بده، این میگه من نمیفهمم. بهش میگیم طبیعیه، آرام آرام باید بیاید تو این فضا، ببینی فضا رو، تأمل کنی، تفکر کنی تا بفهمی. شما چشمتو بستی نشستی اونجا، هی میگه آقا ما ندیدیم، ما نمیفهمیم. خب این که منابعی است که رسول خدا فرموده، و شما اگر میخوای شیعه رو بشناسی باید بیاد از منابع خود ما رو بشناسی. ما اگر اشکالی به شما وارد میکنیم از منابع خودتون این اشکال رو وارد میکنیم، طبق تفکر خودتون این اشکال رو وارد میکنیم. خب اما اینی که آقا ایشون گفتن که امام علیه السلام، ما چه دلیلی داریم برای زنده بودنشون؟ که آقا مناظری که از آیت الله قزوینی داشتن با جناب آقای مدرسی، که حالا خودشون هر وقت صلاح بدونن که این مناظره ضبط هم شده و بخوام پخش کنن، اما سوال این آقا اینه، سوال آقای عقیل میگه ما چه دلیلی داریم برای این که الان امام علیه السلام زنده است؟ خب این عبارتون اخرای چیه جناب آقای حدادی؟ عبارتون اخرای همین است که چه دلیلی داریم بر وجود امام علیه السلام. حالا شما عبارت رو عوض کردی، عبارتی که خیلی توش مغالطه هم هست، با فکرها بازی میکنه. شما دلیل بیاریم برای ما که امام علیه السلام زنده است. این همون عبارت اخرای وجود امام دیگه، همون ادله که ما برای وجود امام علیه السلام بیان میکنیم، همون ادله اینجا هم ساریست که آقا باید امامی از جانب خدای متعال باشد، که به تعبیر حدیث ثقلین به نقل صحیح ترمذی، عزیزان ملاحظه کنن که آقا وقتی صحیح حدیث ثقلین رو نقل میکنه، انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم به لن تزلوا بعدی، وقتی حدیث ثقلین رو میاره، خب بعدش میگه آقا قرآن و اطرتی اهل بیتی لن یفترقا، این قرآن و این اطرت از هم جدا نمیشون. خب شما میخوای بگی دلیل بیاورید برای که امام زنده است، دلیل از این محکمتر که آقا قرآنی که الان زنده است جاری و ساری در امت است، شخصی از اطرت رسول خدا هم ساری و جاری در کنار اوست، قطعا او زنده است. این دلیل اول. دلیل دوم ما در سوره مبارکه انا انزلناه فی لیلت القدر، سوره قدر، ما یه روایتی داریم از رسول خدا که پیغمبر اکرم ابوبکر و عمر خدمت رسول خدا بودن، دیدن پیغمبر دارن گریه میکنن وقتی سوره انا انزلنا رو میخونن. از حضرت پرسیدن چرا شما این سوره رو میخونین گریه میکنین؟ حضرت فرمودن برای اتفاقاتی که برای بعدم میفته، برای عزیزانم که انم میفته. بعد حضرت اینجا عنایت کنید، قال فیکتب لهما فی التراب، حضرت با دستشون برای اون دوتا نوشتن، تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. سوره مبارکه قدر، ملائکه میان، روح میاد در شب قدر به اذن خدای متعال، من کل امر. حضرت فرمودن هل بقی شیء بعد قوله عز وجل کل امر، آیا بعد از اینکه قرآن میگه کل امر چیزی دیگه هم باقی میمونه که بخواد مثلا تخصیص خورده باشه؟ فیقولان لا، میگن نه، اون دوتا میگن نه، چیزی باقی نمونده. فیقول هل تعلمان من المنزل الی، میدونین این ملائکه و روحی که میان به کی نازل میشن؟ ابوبکر و عمر جواب میدن انت یا رسول الله، به شما نازل میشن. فیقول نعم، بله به من نازل میشن، خوب گفتین. فیقول هل تکون لیلت القدر من بعدی، آیا لیلت القدر بعد از من هست؟ فیقولان نعم، بله بعد از شما هم هست. قال فیقول فهل ینزل ذلک الامر فیها، آیا بعد از منم این ملائکه میان برای نازل شدن در زمین میان؟ فیقولان نعم، بله یا رسول الله میان. فیقول الی من، بعد از من رسول خدا پیش کی میان؟ فیقولان لا ندری، ما نمیدونیم یا رسول الله. این روایت رو امیرالمومنین نقل میکنه، حضرت فرمودن فیأخذ برأسی، رسول خدا دستشون رو گذاشتن رو سر من، و یقول ان لم تدریا فدریا، اگه نمیدونید حالا بدونید، هو هذا من بعدی، این اون کسیه که بعد از من ملائکه بر او نازل میشوند و بعد از او هم اوصیا او یک به یک. پس حالا سوال میکنین آیا شب قدر الان برای ما هست یا نیست؟ قطعاً هست لیلت القدر، شما هم قبول داریم، ما هم قبول داریم. خب این آیه تنزل الملائکه و الروح الان منزل کیه؟ کسی که ملائکه بر اون نازل میشوند کیست؟ شیعه میگوید امام شیعه زنده است، ملائکه بر اون نازل میشوند، ملائکه بر اون نازل میشوند. این دلیل دوم. لذا تو روایات ما اهل بیت فرمودن جناب آیه حدادی که با مخالفین به همین سوره قدر محاجه کنید، جوابی ندارن. شما باید پاسخگو باشید، آقایون اهل سنت وهابیت باید پاسخگو باشن که آقا الان شب قدرتون، این ملائکه و روح که میان از ناحیه خدای متعال قرآن داره میگه به کی نازل میشود؟ پس این دلیل دوم، برای زنده بودن امام باید زنده باشد. یه عبارتی هم از آقای آلوسی محضر عزیزانمون بخونیم ما، که آقای آلوسی در این تفسیر خودش یه عبارت عجیبی داره جناب آقای حدادی، تو جلسات خیلی قبل این روایت رو خوندیم، ولی خب این دوباره چون اشکال مطرح شده که چرا، به چه دلیلی میگین آقا امام باید زنده باشد، دلیلی بر زنده بودن آقای آلوسی، عبارت شما ملاحظه کنید، ذیل جریان خلافت حضرت آدم که خدای متعال جعل خلافت میکند، بعد آقای آلوسی توضیحاتی میده آخرش اینجا میرسه که آقا میگه ولم تزل تلک الخلافه فل انسان الکامل، یا آقا همیشه این خلافت در انسان کامل باید باشد، الا قیام ساعه، تا قیامت، یعنی همین ساعت و لحظه ای هم که الان من و شما نشسته ایم. آقای عقیق، این عبارت های آلوسیه، الان این آقا داره میگه همین الان هم باید یک انسان کاملی باید باشد. حالا ایشون اسم نمیاره از انسان کامل به عنوان خلیفت الله، حجت الله، یا همان امام که شیعه میگوید واسطه بین خلق و خالق، اما شیعه میگوید همین انسان کامل همان حجت الله است. بعدش عنایت کنید جناب حدادی، بل متا فارق هذا الانسان العالم مات العالم، میگه زمانی که جدایی بیفتد از این انسان با عالم، یعنی این انسان از این عالم فاصله بگیره، جدا باشد، مات العالم.
چقدر شبیه اون روایات صحیح و سندی که در کتاب کافیه که ان الارض لا تخلو الا بحجه، که اگر که حجت خداوند بره کلا زمین لساخت الارض،
دقیقا همون دیگه. دقیقاً تفکری که به تعبیری اسمشو بیار خودشو نمیاری، عنوانشو آوردی معنونشو نیاوردی. خب این که باور شیعه است که دیگه آقای آلوسی داره تصریح میکنه زمانی که، پس اگر بخوایم تفکر شما را ساری و جاری بدونیم که آقا چه دلیلی داره که الان شما میگی امام زنده باشد، طبق نگاه آقای آلوسی، اصلا روایات شیعه را میذاریم کنار، طبق نگاه آقای آلوسی باید بگیم الان زمین باید اهلش رو لساخت الاز، پس حالا که میبینیم زمین اهلش رو نگرفته و مات العالم نشده، معلومه پس یک کسی هست، یک واسطه‌ای هست، واسطه فیضی هست که انسانها به واسطه او خدای متعال این زمین رو نگه داشته. عبارت بعدش مهمه، لأنه الروح الذی بهی قوامه، چرا که اون انسان کامل روح زمین است، روح این عالم است که به واسطه او اصلا قوام این عالم صورت گرفته است، قوام این عالم صورت گرفته است. پس جمع‌بندی میکنیم عرایضمون رو، اشکالی که آقای عقیل مطرح کردن که اولا آقا کی گفته که اصلا امام به دنیا آمده، که این ما بارها تکرار کردیم، حتی روایاتش رو هم محضر عزیزانمون خوندیم، حالا الان یکی دم دست دارم برای عزیزانمون بخونم که آقا کی گفته اصلا امام زمان یه چیز دروغی ساختن، یه فرضیه دروغی ساختن. اگر عزیزانمون یادشون باشه ما توی جلسه مفصل منابع متعددی رو برای عزیزانمون آوردیم برای ولادت امام زمان علیه السلام، که آقا تصریح میکنن علمای اهل سنت از 60 نفر جناب آقای حدادی شروع شده تا 120 نفر 150 نفر از علمای اهل سنت که تصریح میکنن بر ولادت امام زمان علیه السلام. شما ملاحظه کنید
حالا مقالهش هم در خود سایت مؤسسه ولیعصر هم گذاشته شده، عزیزان
بله.
حتما
الان که دیگه خیلی کار راحت شده، یه مشهورترینشون آقای ذهبی در همین تاریخ الاسلام خودش عبارتی رو میاره که آقا در مورد امام حسن عسکری علیه السلام که میخواد صحبت کنه، بعد میگه و اما ابنه محمد ابن حسن الذي يدعوه الرافضه القائم الخلف الحجه، که آقا میگه فرزند امام عسکری علیه السلام فولد سنت و سمان و خمسین، میگه ولده به دنیا آمده است. پس این تفکری که الان شما داری مطرح میکنی که آقا هی فرضیه است و شیعه داره دروغ بافی میکنه، این منش نشأت گرفته از منابع معتبر هم کتب شیعه و هم منابع شما، که آقا یکی دوتا هم نیست، که آقا ولادت قطعی است. وقتی ولادت قطعی شد ما سه تا قرینه هم آوردیم که الان هم باید شخصی باشد امام و حجت خدا باشد، که آقا او رابطه بین انسانها با خدای متعال است، او قطعا باید باشد و طبق تفسیر آقای آلوسی هم که محضر عزیزان عرض کردیم، این انسان کامل الان باید حضور داشته باشد، او قوام زمین است. انشاءالله که خدای متعال به همه ما توفیق علم و معرفت بیش از پیش عنایت کند و فرج امام زمان ما را معجل بفرماید و ما را جزء منتظران و یاوران با اخلاص اون حضرت قرار بدهد. اگر سوالی نیست که
خیلی متشکرم. حالا من خدمت بینندگان عزیز ارجمند عرض کنم که مقاله‌ای در سایت مؤسسه حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرجه شریف گذاشته شده با عنوان اعتراف علمای اهل سنت به تولد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، که این مقاله جزو دیگه جامعه ترین مقالاتی است که در باب ولایت اون حضرت نوشته شده و خوبی این مقاله این علاوه بر تیتربندی که کرده کاملا عکس تمامی کتب رو آورده و گذاشته، کتبی که علمای اهل سنت تصریح کردن به ولادت حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه شریف. خیلی متشکرم جناب استاد که امشب افتخار دادید و در برنامه حضور داشتید و تشکر میکنم از بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه شاهد برنامه خودشون بودند و با نگاه‌های گرم خودشون ما را همراهی کردند در این شب‌های عزیز. ما را از دعای خودتون فراموش نفرمایید. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور آید، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته، ابو صالح توی که
ملک تغییرته، ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.